أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. روزهای چهارشنبه به نامون اینه که در خدمت یک روایتی باشیم. این روایت و این حدیث در کتاب العقل و الجهل اصول کافی هست، حدیث شماره 31. علی ابن ابراهیم ابن هاشم ان موسی ابن ابراهیم ابن محاربی ان حسن ابن موسی ان موسی ابن عبدالله ان میمون ابن علی ان ابی عبدالله علیه الصلاه والسلام قال قال امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. خب این اشاره به یک نکته مهم می داره و اون اینه که هیچ وجهی نداره اینکه انسان خودشیفته بشه. و کسی که خودشیفته بشه به نوعی با ضعف عقل مواجه است. این رو ما باید توجه داشته باشیم که عقل رسول باطنی است از طرف خدای متعال برای انسان که بتونه از عقل به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشه. العقل دلیل المؤمن. و در روایاتی که در این باب در اصول کافی ذکر شده، محبوب تر از عقل چیزی رو خدای تبارک و تعالی برای انسان خلق نکرده. ولذا در اون روایت معروف که جنود عقل و جهل رو برمی شمارد، به همه اونجی که مربوط به سعادت انسان هست اشاره میکنه. گاهی از موقع ماها وارد بحث و درس و مانند اینها میشیم و از اون اهداف اصلی که برای اون آفریده شدیم و خلق شدیم به عنوان راز خلقت، از اونها غفلت میجوییم. تکیه بر علم خودمون داریم و گاهی تکیه بر عبادت که هر دو میشه حجاب، منتها اینا میشه حجاب های نورانی. یک کسی به عبادتش مینازه، به نماز و روزه هایی رو که داره مینازد و میباله، یک کسی به علمش مینازد و میباله، که اینها حجاب اکبر میشه برای انسان. با توجه به اینکه انسان از خودش چیزی نداره، نباید به اینها ببالد و بنازه. ما به جای اینکه بیایم از این نعمت ها خوب استفاده کنیم و اینها رو درست بشناسیم، شناخت نعمت برای ما خیلی مهمه. ما فهرست نعمت‌های الهی رو نمیتونیم برشماریم. اگر شما میخواید نعمت‌های الهی رو احصا کنید، میفرماید نمیتونید. ان تعد نعمت الله لا تحصها. مهم من برای ما همین هست که ما مجموعه نعمت‌هایی رو که به ما داده شده در حد ظرفیت خودمون این نعمت ها رو بشناسیم و از این نعمت ها در جای خودش بهره ببریم و استفاده بکنیم. در اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام می فرماید عقل انسان کامل نمیشه مگر به ده خصلت. از جمله خصلت ها اینه که انسان کارهای زیاد خود رو کم ببینه و کارهای کم دیگران رو زیاد ببینه، چون ممکنه اون کم دیگران درش اخلاص باشه و زیادی رو که خود انجام داده به هیچ وجه اخلاص نباشه. لذا اون رو زیاد ببینه، از خودش رو کم ببینه، تا میرسه به دهمی که میفرماید العاشره مل عاشره. و اون اینه که هیچ وقت خودش رو از کسی برتر ندانه، هیچ وقت خودش رو از کسی برتر ندانه. گاهی از موقع ما آشنایی به چند اصطلاح میشیم و میبالیم و مینازیم. یکی از بزرگان که به لحاظ علمی جایگاه بسیار رفیعی داشت، اندهایه به محضر یکی از اهل معرفت رسید که شاید به لحاظ علمی انقدر علم و دانش و اصطلاحات بلد نبود، اما اهل معنا بود، بهره ای از حقیقت داشت. النهایه ایشان مریض شده بودند، همین شخصیتی که به علم خودش میبالید به نوعی یا از علم سرشاری برخوردار بود به لحاظ اصطلاحی. وقتی که مواجه شدن، اون اهل معنا به اون آقا اشاره کردن، گفتن شما تکیهتون بر علمتون بیش از چیزهای دیگه بوده، بیش از تکیه شما بر خدا بوده، شما به علمتان بیشتر می نازیدید، بلذا کمتر توکل داشتید. بعد خیلی شروع کرد به گریه کردن، گفت این همه عمر از ما بگذشت و به تعبیر اون بزرگ برداشتنی ها رو بگذاشتیم و بگذاشتنی ها رو برداشتیم. و انسان همه چیزو میبازه، یعنی بعد از عمری 70 سال 80 سال بعدا متوجه میشه اون چی رو که جمع کرده این اون چیزی نبوده که از او خواستن. از ما نخواستن فقط یک اصطلاحی رو انبار کنیم و این برای ما و این اصطلاحات برای ما بار بشه، بنا بود که اینها یارمون بشه، بنا بود که این اصطلاحات، این عبادت، اینها یارمون بشه. هر دو بارمون شد، هم اون عبادتش هم این علمش، لذا هر دو شد حجاب برای ما. و عقل همین حکم رو داره که انسان یه وقتی به برخی از اونجوری که به دست آورده ننازه و نباله، نه به اون علمش نه به عبادتش. و اگر کسی به اینها بباله و بنازه و خودشیفته بشه، این حکایت میکند بر این که عقل او ضعیف است. اعجاب المرء به نفسه دلیل على ضعف عقله. صلوات خدا خب. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که ما دنبال می کردیم در خصوص شناخت نسبت به لغت جهاد بوده و اصطلاحش، جهد رو مورد بررسی قرار دادیم، چون جهاد از ریشه جهد گرفته شده بود، از کتاب‌های متعدد لغوی و نتیجه بحث این شد که یک معنا برای جهد یا جهد می توان ذکر کرد، باقی همه تعریف به لوازم است. در رابطه با جهاد هم همین جمع‌بندی داشتیم به لحاظ لغوی. به لحاظ لغوی استفاده‌ای که ما از جهاد کردیم بود که چه معانی متعددی ذکر شده که ما خدمتون دیروز از کتاب‌های متعدد لغوی عرض کردیم، از کتاب العین و المحیط و مفردات و نهایه و لسان العرب و مصباح المنیر و مجموع البحرین و تاج العروس و قاموس قرآن هم در کتاب‌های دیگه همین حرف ها زده شده. اونجا هم معنایی رو که عرض کردیم همین به کار بستن نهایت توان هست و همین به کار بستن نهایت توان در مقابله با دشمن، در مقابله با مواجهه با کفار، در مقابله با خواهش‌های نفسانی، در مقابله با نفس، در مقابله با هر نوع دشمنی. ولذا این در همه جا معنا پیدا میکنه. اونا دیگه موارد استعمال هست که در اون موارد استعمال در حقیقت مورد استفاده قرار میگیره. بر اساس این تعریفی که ما از جهاد داشتیم، لذا این معنای عام میده. ممکنه جهاد در راه خدا باشه، مانند جهاد مسلمانان برای اینکه به رضایت الهی برسن و کاری رو برای خدا فی سبیل الله انجام میدن، یا در راه شیطان باشه مانند جهاد کافران، زیرا اونها هم در حقیقت تمام تلاش خودشون رو برای رسیدن به اهداف خودشون به کار میبرن. ولذا این جمله‌ای که در زیارت عاشوراست، اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله، اون جاهدت به معنای لغویش آمده، گروهی که پیکار کردند و تمام تلاش خودشون رو به کار بردن برای مقابله با ولی خدا. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین. اینجا معنای لغوی استفاده شده. یکی از آیان تو این محرم، چون ما به اصطلاح اشعار زیارت جامعه داشتیم 30 سالی، بعدش هم برنامه زیارت عاشورا، اومدن گفتن که این جاهدت نیست، حاربت هست، چون بالاخره اونها محاربه کردن و جنگ کردن، جهاد نکردن. ایشون از جهاد اون بار ارزشی رو به ذهنش رسیده بود، ولذا گفت که این اینجا باید تغییر بکنه. خب گفتم کسی اصلا یه حرف رو زده که این نسخهش اشتباه هست؟ خب شیخ عباس کامل هر جایی که شما میبینید، میبینید که همین جاهدت الحسین ذکر شده است. حالا یه حرفی داشتن شاید ناپخته بوده، ولی همین از زیره که عرض کرده بودم در حقیقت اینجا به معنای لغویش آمده، نه به معنای اصطلاحی که بار ارزشی داشته باشد. این اون نتیجه بحث بوده که در حقیقت ما در این یکی دو جلسه قبل داشتیم. اما بحثی رو که امروز عرض میکنیم در خصوص معنای اصطلاحیش هست، معنای اصطلاحی جهاد چیه؟ یه نکته ای رو که میخوام انشاءالله دوستان عنایت داشته باشن رو این بحث، هر بحثی رو که ما وارد میشیم در ابتدا یک پرسش هایی مطرح بشه که ما برای این بحث توقع داریم که این پرسش ها پاسخ داده بشه، این شبهات پاسخ داده بشه، این اشکالات پاسخ داده بشه. این توقع هست که این پرسش ها و این سوالات در این بحث پاسخ داده بشه. شما بحث رو که به پایان رساندید، اون وقت میگید که این پرسش ها پاسخاش اینا هست. نمیخوایم در ابتدا نظر خودمون رو اعمال بکنیم، چون شیوه بحثی در شیوه اجتهادی این نیست. طرح بحث میکنن، مباحث رو مطرح میکنن، استدلال ها رو ذکر میکنن، اقوال و آرا آورده میشه، اون وقت النهایه به اون نظر مختار میرسن. ولی در این بحث ما میخواییم به این پرسش ها پاسخ بدیم، این شبهات میخواد پاسخ داده بشه. این نکته مهمه و برای خود شما هم یه ذهنیتی رو ایجاد میکنه که به اصطلاح در این بحث دنبال چه نکاتی شما هستیم. حالا به عنوان نمونه من عرض میکنم که انشالله به همین سبک بحث رو ما در آینده پیش ببریم و دنبال بکنیم. ما میخوایم ببینیم که جهاد در اصطلاح شرعی، یعنی وقتی که وارد متن میشیم آیات و روایات، و در اصطلاح عرف خاص فقها به چه معناست، فقها شیعه و فقها اهل سنت به چه معناست، آیا اصلا در حقیقت تطابق کامل میان معنای لغوی و اصطلاحی هست؟ آیا تطابق کامل میان معنای لغوی و شرعی هست؟ یعنی همون معنای شرعی و اون معنای عمومی و لغوی یکی هست یا این متفاوت هست؟ اصطلاحی رو که در میان فقهای شیعه و فقهای اهل سنت جعل شده، آیا این معنا خاص‌تر است از اون معنای لغوی یا عام‌تر است؟ این میخواد پاسخش دریافت بشه. بالاخره این لفظ از معنای لغوی انتقال داده شده به یک معنای خاص، چه رابطه، چه نسبتی میان این معنای خاص و اون معنای لغوی وجود داره؟ نکته بعدی اینه که اصطلاحاً جهاد رو در کجا ما به کار میبریم؟ آیا در اصطلاح جهاد فقط به معنای جهاد با مشرکان است؟ یعنی اگر حربی، محاربه‌ای با باغین صورت گرفته، اهل بغیه یا اهل ذمه، به اونها هم جهاد گفته میشه یا نه اصطلاحا؟ چون فقهای اهل سنت جهاد رو اصطلاحا فقط جهاد با مشرکان میدانند، جهاد با اهل بغیه یا حرب با اهل بغیه و اهل ذمه رو اصلا جهاد اصطلاحی نمیدانه. دنبال این هستیم که این بحث برای ما روشن بشه که آیا پیکار با نفس، با خواهش‌های نفسانی، این به عنوان جهاد حساب میشه یا نه؟ اینها رو میتونیم جهاد بگیم؟ مثلا یک کسی مقابله میگن اینا جهاد کردن و این جهاد اصطلاحی است. نکته بعدی اینه که آیا این بخش دفاعی رو جهاد اصطلاحی میگن یا نه جهاد اصطلاحی فقط اون جهاد ابتدایی رو میگن؟ چون که برخی متمایل هستن بر همین نظر که جهاد ابتدایی در واقع جهاد گفته میشود. اگر جهاد ابتدایی جهاد گفته بشه، اون وقت معنای اعم رو قصد میکنن یا معنای خاص رو قصد میکنن؟ چون برخی اصلا میگن که فرض بفرمایید در جهاد با بغات، مثلا جهاد دفاعی در کل، حتی جهاد با مشرکان اگر دفاعی باشه جهاد مصطلح نیست. جهاد مصطلح فقط و فقط به جهاد با مشرکان گفته میشه، اونم ابتداءن، که برخی این رو میخوان دنبال بکنن. حالا ما باید در حقیقت در این بحثی رو که میخوایم دنبال بکنیم این پرسش ها رو پاسخش رو به دست بیاریم. در این بحث رابطه میان معنای لغوی و معنای شرعی، یعنی نسبت بین این دو روشن خواهد شد، نسبت معنای لغوی و خاص هم روشن خواهد شد. این نسبت ها در این بحث باید کاملا روشن میشد و اینها. و البته این رو هم عرض بکنیم که در کتب فقها شیعه با توجه به این که به هر حال در عصر غیبت تا زمان صفویه ما حکومت نداشتیم، خیلی به بحث‌های جهاد و ریز مباحث در رابطه با جهاد نمی پرداختن، به خلاف اهل سنت. اونها حکومت‌های بلا منازع داشتن در دوران‌های مختلف و لذا مباحثی رو که اونها مطرح می‌کنن تو این زمینه‌ها خیلی بیشتر بوده. و به همین جهت شما می‌بینید که در مباحثی رو که ذکر شده حتی به تعریف جهاد هم نمی‌پردازن. شما اون بحث تهذیب رو یادتون هست که ما وقتی که آورده بودیم اولین بحثی رو که در رابطه با جهاد مطرح شد، فی فضل الجهاد، بحث در رابطه با فضل جهاد بوده، به بحث تعریف جهاد تا آخرش به هیچ وجه اشاره نشده. حالا اون چند سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام، اون چند ماه حکومت امام حسن، اون اصلا داستانش متفاوته، بس در عصر غیبت بوده. در عصر غیبت تا دولت صفویه خیلی به این بحثا نمی‌پرداختن. بعدها علمای ما یک سری مباحثی رو مثلا مطرح کردن، مثل تنبیه المله مرحوم نائینی و برخی از شخصیت‌های دیگه یه مقداری به این بحثا پرداختن. در این حال هنوزم که هنوزه به نحو تفصیلی به این بحث در کتاب‌های فقهی ما اشاره نشده و این جاش خالیه و در حقیقت باید مورد بحث قرار بگیره. شما کتب فقهای قدیم شیعه رو وقتی که نگاه بکنید در اونجا حتی بحث تعریف جهاد رو اصطلاحاً نمیبینید که فقها چه تعریفی رو از جهاد ارائه میدن. از زمان مرحوم علامه حلی شروع میشه، بعد میرسه به شهید اول. شهید اول در قرن هشتم یه تعریفی رو ذکر میکنه، شهید ثانی میاد اون رو نقد میکنه، صاحب جواهر میاد هر دو تعریف رو ذکر میکنه و عرض میکنی هر دو تعریف رو ذکر میکنه. تعریف اول رو بدون نقد میذاره، ولی تعریف دوم رو که همون تعریف شهید اول باشه اون رو اشکالی برش وارد میکنه. النهایی میگه خیلی نباید وارد این اشکالات بشیم، برای اینکه ما مبنایی تو این زمینه داریم، مثل مبنای مرحوم آخوند که پی بردن به حقایق اشیا برای ما اصلا امکان نداره. ما همین یه ظواهری رو، یه رسومی رو نسبت به اشیا شناخت پیدا میکنه. شما نقض و ابرام های مرحوم آخوند یادتون هست دیگه، وقتی که بحث های مفصل ذکر میکنه النهایه حرفی رو که مرحوم آخوند مطرح میکنه میگه خیلی وقتتون رو صرف نکنید و اطاله ندید بحث رو تو این زمینه ها. مرحوم صاحب جواهر هم وقتی که به اینجا میرسه النهایه همین عبارت رو ذکر میکنه، بعد از ذکر دو تعریف، یعنی هم تعریف شهید اول میاره هم شهید ثانی رو میاره، ولی تعریف شهید ثانی رو میپذیره تقریبا، تعریف شهید اول رو نقد میکنه که حالا عرض خواهیم کرد. شما کتاب المغنه و الهدایه شیخ صدوق رو نگاه بکنید، المغنه شیخ مفید رو نگاه بکنید، الانتصار و ناصریات، اونم اگه شما ملاحظه بفرمایید، کافی ابو صلاح حلبی رو نگاه بکنید، حتی الخلاف شیخ صدوقی رو، شیخ طوسی رو. البته شیخ طوسی تو بعضی ها بحث جهات رو مطرح میکنه، البته تو اون جاها هم مثلا تحذیب تعریفی از جهات ارائه نمیده، و لذا اثرت که خب این دوران رو شما وقتی که ببینید خیلی بعضی اصلا به این بحثا نپرداختن و بعضی ها به صورت مستقل نپرداختن و بعضی ها که پرداختن به بحث تعریف جهاد هم اشاره نداشتن. از صورت که شاید حالا دلیل اصلی بر اینکه تعریف جهاد رو ذکر نکرده بودن اکتفا کردن به این که اصلا جهاد به معنای مقاتله و محاربه با دشمن هست، یعنی یه چیز مفروض گرفتن و قطعی گرفتن که این دیگه بارزترین مصداق بحث جهاد بوده، ولذا دیگه خیلی به تعریفش هم حتی نپرداختن، بهش توجهی نداشتن اینا. و عرض شد که بعضی البته خب یه مقداری تعمیم دادن بحث جهاد رو، به غیر از جهاد با مشرکان و جهاد با کفار، جهاد با اهل بغی رو هم جهاد می دانستن، جهاد با فاسقین و اینا رو هم جزء جهاد می دانستن. حالا از صورت که ما در اینجا نمونه هایی از این تعریف ها رو خدمتون عرض می کنیم و اینها. اولین کسی که در حقیقت به نوعی به تعریف جهاد پرداخت شده که حالا دوستانم زحمت کشن درستش هم همین هست، ما هم تو نوشته هامون همین رو آوردیم، همین بوده. هر صورت که اولا خب برخی تعمیم دادن، مثلا مثل ابن براش در کتاب المحذب یه تقسیمی رو در اوتو انواع دشمنان ذکر کرده، ایشون اینا ذکر میکنه: از ضرب الاول من القسم المتقدمه هم جمیع من خالف الاسلام که ولیس لهم کتابون ولا شبهت کتابون. چون بعضیا از صورت که این شبهه مطرحه در این که اینها کتاب دارن یا کتاب ندارن، مثل در اوتو زرتشت و اینها مثلا. و ضرب ثانی هم یهود و نصارا و المجوس. و ضرب ثالث الذي هو على قسمين ضربين هو جميع من انتمى الى الاسلام من البغات، جنگ با بغات رو میگن، و هم الذين يبغون على الامام العادل و ينكثونه ينكثون بيعتهم. این یه زمینی اینجا باید باشه فکر میکنم، حالا من عبارتشو ندیدم اینا دیگه، من اکتفا کردم به همین عبارت. اینایی که بالاخره نکس میکنن و پیمان خودشون رو میشکنن اینها. لذا ارزاد که از این نوع عبارت ها که این در کتاب های فقهی شیعه زیاده، اینو توجه داشته در کتاب های فقهی شیعه زیاده که در حقیقت فقهای شیعه انواع مقابله رو جزء جهاد حساب میکنن، یعنی فقط با مشرکان رو نمیدانن بلکه با اهل ذمه رو میدانن، با اهل بغی رو هم میدانن اینا. و اما اصلاً که تعریفی که برای جهاد ذکر شده، قدیمی ترین تعریفش در کتاب فقه القرآن مرحوم قطب راوندی هست که قرن ششم هست، ایشون تعبیری رو که ذکر میکنه این است: اعلم ان الجهاد والمجاهده کلاهما استفراغ الوز فی مدافعت الادوه، تلاش خودش رو به کار میبره، نهایت تلاش خودش رو به کار میبره برای به اصطلاح دفع دشمنان اینا، که البته این رو ما به لحاظ لغوی دیگه اشکال کرده بودیم دیگه، بالاخره به لحاظ لغوی گفتیم تمام تلاش خودش رو میکند و اینها. و شر فی مدافعت العدو و شر خصص لفظ الجهاد بالمقاتله فی سبیل الله. و در شرع هم در حقیقت لفظ جهاد اختصاص داده شده به مقاتله فی سبیل الله. چرا؟ لعلاء کلمت الله. این عبارت ها رو داشته باشید، حالا باید ببینیم که در حقیقت اینها در تعریف جهاد اون جامعیت و معنیت رو میرسانه یا نه، این توجه شما باشه. لعلای کلمت الله که از آیات هم استفاده میکردیم اگر یادتون باشه، و اعزاز دین، عزل دین که قبلا دیگه خوانده بودیم، اون بحث فلسفه جهاد، عباراتی رو که مجموعا خوانده بودیم اون تقریبا 10-12 حکمت و شایدن بیشتر یا فلسفه یا حالا حکمی رو که در اونجا ذکر شده بود، در اینها کاملا این بحث رو دیگه روشن میکنه. و اعزاز دین و اضلال مشرکین، و اضلال مشرکین و بقیه لفظ المجاهده علی عمومها. خب این تعریفی است که در کتاب فقه القرآن، در این تعریف اولا اینو اختصاص میده به مقاتله در راه خدا. حالا این مقاتله در راه خدا دیگه ذکر نمی کنه مثلا با مشرکان و اهل ذمه و اهل بغیه، اینها دیگه ذکر نشده، به صورت مطلق آمده. در عبارتی رو که از مرحوم شهید اول هست که در قرن هشتم بوده، ایشون تعبیری که داره این است: یجب قتال الحربی بعد الدعاء الی الاسلام و امتناعه حتی یسلم او یقتل. واجب هست قتال حربی بعد از اینکه اینها رو دعوت به اسلام میکنن و تا اینکه اینها اسلام بیارن یا کشته بشن. حالا این باید بحث بشه که اینها رو دعوت به اسلام میکنن یعنی اینکه به اصطلاح به امروزه مثلا فرض رو فهمید که دعوت به اسلام میشن، یه فرصتی هم به اینها میدن مثلا النهایه بگیم ترخیص داده شده، یه فرصتی هم به اینها داده میشه، اگه پذیرفتن که پذیرفتن، نپذیرفتن مثلا باید کشته بشه. اونا الان مورد بحث ما نیست، مفصل باید در آتو اونها مفصل بحث بشه. ول کتابی هم کذالک، یعنی ایشون فقط ارسایت که کافر حربی رو ذکر نمی کنه، غیر حربی که اهل ذمه هستن اونها رو هم ذکر میکنه تو اینا. الا ان یلتزم به شرایط ذمه، مگر اینکه اینها شرایط ذمه رو بپذیرن که دیگه اونجا وجهی برای جهاد نخواهد بود. فاضل مقداد هم شاگرد مرحوم علامه هلدی هست، البته ایشون تو بحثای کلامی هم خب تخصصی داره، دو صاحب نظر هست. این کتاب هادی عشر رو که شما میبینید دو تا شرح مهم داره، یک شرح ابن مخدوم داره و یک شرح فاضل مقداد داره، اینه که عبارات جناب ارشد که خواجه رو، عبارات جناب علامه هلی رو، و خود علامه هلی چون شاگرد مرحوم خواجه بوده میاد ارشد که تجدید اعتقاد خواجه رو شرح میکنه تو اینها. در حقیقت ایشون هم یه شخصیت متکلمی هست و هم یه شخصیت فقیه هست. ایشون در بحث لغوی جهاد و ریشه معنایی اونم میاد ذکر میکنه، معنای شرعیشو تحمل مشقت و بذل مال و جاه در راه اعتلاء دین و اقامه به اصطلاح ارسالت که شعائر دین ذکر میکنه دو اینا. عبارتی رو که داره این است: و شرعن فهو بلوغ المشقه فی النفس والمال و بذل الطاقه من النفس والمال و على التقدير فهو بذل النفس والمال، این که هم جانش رو میده و هم مالش رو میده، لاعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان، فيدخل في الاول قتال الكفار و في الثاني قتال البغات، چون بالاخره اونها در مقابل ولی خدا، در مقابل حاکم جامعه و حکومت اسلامی میستن و مقابله میکنن، ولذا برای اینکه شعائر اسلام حفظ بشه و اقامه بشه با اونها هم مقابله میکنن. این عبارت رو هم داشته باشید، این عبارتی رو که به اصطلاح هست به نوعی، حالا تعریفی که در اینجا ذکر شده جامع هست، یعنی هم مقابله با کفار رو در بر میگیره هم بغات رو در بر میگیره تو اینها. در مسالک شهید ثانی، خب بحث شهید اول رو که ذکر کردیم، در به اصطلاح شهید ثانی که در قرن دهم بوده، ایشون شرعاً اینطور تعریف میکنه: بذل الوسع به نفس این که انسان جان خودشو میده و ما یتوقف علیه من المال، پس چون مال هم جنبه مقدمی داره اون هم جهاد حساب میشه، حتی اون کسانی که مشورت میدن، حتی اون کسانی که مقدمات رو فراهم میکنن، اونها هم جنبه جهادی و مجاهد داره تو اینها. فی محاربت المشرکین اول باقین علا وجه مخصوص، این تعریفی که خودش شهید ثانی ذکر میفرماید و اینها. بعد در بیان ایشون این هست و عرفه و شیخ، جناب شهید و عرفه و شهید، جناب شهید در حقیقت تعریفی رو که ذکر میکنه به انهو بذل النفس و المال، در بذل النفس و المال همون عبارتی رو که شهید ثانی آوردن همون عبارت هست، پذیرفته این بخششو. فی اعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر ایمان و اراد بالاول ادخال جهاد المشرکین. بعدشون بیان میفرماین که جناب شهید اون اول رو که آورده، یعنی در حقیقت کلمه اسلام رو که آورده، این جهاد مشرکین رو در بر میگیره و به ثانی جهاد الباقین رو در بر میگیره. اما بیانی که هست اینی که میفرماید این تعریف، تعریف به اصطلاح جامع نیست و غیر مانع هست و اینها. چرا؟ برای اینکه تعبیری که مرحوم شهید داره اینی که فی اعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر ایمان، اونی که باعث اعزاز دین میشه و کلمه اسلام میشه، این اختصاص به جهاد نداره. خیلی چیزا هست که میتونه در حقیقت زمینه اعزاز دین و اعلاء کلمت الله رو فراهم بکنه دینا. از حج گرفته، صوم گرفته، از نماز گرفته، از تعلیم گرفته، تربیت گرفته، از ارسالت که تبلیغ گرفته، خیلی از امورات هست که میتونه اعلای کلمت الله رو داشته باشه. یه وقتی شما یه مبلغ رو ببینید یه جا وارد میشه و اونجا در حقیقت به نوعی اعلای کلمت الله خواهد بود، اعزاز دین خواهد بود، یعنی با تعلیم و تربیت و تبلیغ صحیح اون جایگاه دین رو به شکل زیبا میاد معرفی میکند اینها. خب از ذاتی که بهو با غیر مانع، ف این اشکالی است که مرحوم شهید ثانی بر شهید اول ذکر میکند اینها. تقریبا هم همین اشکال رو صاحب جواهر ذکر میکنه، اگه خوب دقت بکنید همین اشکال رو صاحب جواهر هم که بعد عبارتشو در جلسه بعد عرض میکنیم که این بحث رو دیگه انشالله جمع خواهیم کرد، شما اشکالی رو که در اونجا متبعدش انهای یه عبارتی رو صاحب جواهر اضافه میکنه، عبارتی رو که اضافه میکنه اینه که خیلی نباید خودمون رو درگیر این مباحث بکنیم تو این تعریفات، حالا جامع هست و مانع هست و اینها، با توجه به معنای، با توجه به این که ایشون میفرماید ما میخوایم اجمالا یه چیزی برای ما روشن بشه، اما اینکه بخوام به کنه مطلب پی ببریم، این ظرفیت برای ما نیست که بخوایم به کنه مطلب پی ببریم اینا. پس عرضت که این تا اینجاش چند تا تعریف رو ما ذکر کردیم، رسیدیم به تعریف شهید اول و شهید ثانی، که شهید ثانی یک اشکالی رو بر شهید اول بیان میکنه که صاحب جواهر هم تقریبا میشه گفت که با همین بیان جلو میره و پیش میره تو اینها. منتها شما انشالله در جلسه بعد هم این بحث رو ما جمع‌بندی میکنیم و تمامش میکنیم، و همین که ما میخواییم ببینیم این اصطلاحاتی رو که در اینجا ذکر شده، اصطلاح فقها، چقدر تفاوت داره با اون چیزی رو که در قرآن هست، یعنی به لحاظ به اصطلاح استعمال واژه‌های جهاد در قرآن کریم چقدر تناسب داره به لحاظ نسبت سنجی. و در حقیقت باید ببینیم که این اصطلاح فقها که ذکر شده، اصلا جهاد حتما باید جهاد مسلح باشه یا جهاد غیر مسلح هم میتونه در تعریف عرف خاص فقها ذکر بشه. لذا در رابطه با تعریف ما باید یک عنایت جدی داشته باشیم، توجه جدی داشته باشیم، چون خود تعریف، این نکته که دارم عرض میکنم آیان دقت بفرمایید، در خود تعریف گاهی از موقع خیلی از مباحث ما ابتنای بر همون تعریف خواهد بود، بر اون اتخاذ تعریفی که در اونجا هست. این بحث رو من مفصل در رابطه با ارتداد بهش رسیدم، چون در اونجا برخی معنای ایجابی کردن، برخی معنای سلبی کردن، و اصلا خیلی تفاوت پیدا میکنه در اون احکام و در اون مباحثی رو که به دنبالش خواهد بود. و صلی الله علی محمد.